هفتم، عدم المشکوک فی کونه من الحیوان اولا محکوم بالطهاره، کما ان الشیء الاحمر الذي يشك في انه دم او لا كذلك، وكذا اذا علم انه من الحيوان الفلاني ولكن لا يعلم انه مما له نفس ام لا كدم الحية والتمساح، وكذا إذا لم يعلم أنه دم شاة أو سمك، فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري أنه منه أو من البق أو البرغوت يحكم بالطهارة، وأما الدم المتخلف في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته عملا بالاستصحاب، وإن كان لا يخلو عن إشكال. طبق شیوه فقهی بحث مهمی که عنوان بشود در انتهای اون بحث مهم موارد شک و شبهه را بیان میکنند. از همون با مسئله که مطرح شد، مسئله نجاست دم فروعش هم بیان شد، در آخر اون شکوک و شبهاتی که در پایان مسئله احتمال دارد رو مطرح میکنند. شکوک و شبهات رو اول ترجمه کنیم و متن را بخوانیم، آنگاه ببینیم مدارک اعتبار از چه قرار هستش. می‌فرماید عدم المشکوک فی کونه من الحیوان اولا محکوم به طهاره، خونیست، یقین داریم که خونه، در اصل خون بودنش شکی نداریم، اما شک میکنیم که این خون خون حیوان است یا خونی است که خداوند به دلیلی آفریده است. علی کل شیء قدیر، خون خلق کرده. همین الان از بعضی از فضلای متدین قزوینی در همین تاریخ اخیر، یعنی سالهای اخیر، شنیدم درختی است در منطقه علمود. از قزوین کسی هست اینجا؟ بله. اون شخص فاضل به من گفت که ایام عاشورا حقیقتا خون دیده میشه. آدمی نیست که تحت تأثیر شما هم در قضیه منبر میدید، شاید
دیدم خبر
شما خودتون دیدید هستید
شاهد. شما هم تو حاشیه اردن نوشته که از دماغ پاک یکیش همین دم درخت است.
درست. پس این قدرت پروردگار هست و مانعی هم نیست، ما از معجزات الهی میبینیم که خونی اونجا در ایام عاشورا دیگه، درسته؟ در ایام عاشورا اون خون دیده میشود که انشاءالله توفیق باشد از نزدیک بریم ببینیم. و در کتاب مثالی رو که آورده است اشاره دارد به اون خونی که به عنوان معجزه حضرت موسی در تاریخ ثبت شده، یا خونی که تحت الاشجار به نقل شیعه و سنی در روز عاشورای امام حسین بوده. خونه از خونی که غیر از خون حیوان باشد دارای حقیقت و واقعیت هست. اگر کسی شک بکند خونیست، نمیدوند خون حیوان هست یا خون غیر حیوان، میفرمایند که حکم طهارته. چرا؟ بر اساس قاعده طهارت. همینطور البته ما اینجا برگردیم، حرفی برای گفتن هست، فعلا متن خوب واضح ترجمه کنیم. همونطوری که اگر یک چیز مایه ایشای الاحمر الذی یشک فی انه دم او لا کذلک، یک مایه قرمز رنگی رو ببینیم شک کنیم که خون است و یا رنگ، محکوم به طهارت، که دیگه خیلی واضحه. و همینطور کذا اذا علم انه من الحیوان الفلانی، خونی هست شک میکنند که این خون از حیه و تمساح یا از حیه، خون حیه و تمساح، نمیداند که حیه و تمساح خونش خون حیوانی است که دم سائله دارد، چون خود حیه و تمساح موضوعاً محل شبهه است. تمساح حیوانی است که خون سائل دارد، دم سائله دارد یا ندارد، خون خون تمساح، شک میکنیم قاعده طهارت. و همینطور اگر این شبهه حکمی بود، شبهه موضوعی که نمیداند که این خون خون گوسفند است یا خون ماهی، که قطعا اگر خون گوسفند باشد پاکه، اگر خون ما خون گوسفند باشد نجسه، اگر خون ماهی باشد پاکه. اینجا هم قاعده طهارت، در تمامی این موارد قاعده طهارت. سید الاستاد، البته تا اینجا که بحث رو عنوان کردیم، تمام این شکوق یک حکم و یک شکل رو شما دارد، و اون چیه؟ زیر پوشش شک در حکم خون یا شک در موضوع خون نجس. در تمامی این شقوق حکم طهارت است و استفاده می شود از قاعده طهارت. این مطلب تا اینجا از لحاظ متن واضحه. اون فعدار آفی صوبهی شبه شکل دیگری به خودش میگیرد، لذا تا اینجا خونده. از اون به بعد شبه شکل دیگری به خودش ممکنه بگیرد که جدا کرده. تا اینجا همه این شبهات سنخ واحدی دارن، یا شک در موضوع خون هست یا شک در حکم خون، و قاعده طهارت جاری است و حکم طهارت. فقها در این حکم، فقهای نجف از سید یزدی تا سید الاستاد، فقهای قم از سید بروجردی تا امام خمینی، از لحاظ فتوا اختلاف نظر ندارن. مطلب تمام. یک نکته رو اضافه کنیم تا برگردیم به نکته اصلی. اون نکته فرعی رو که اضافه کنیم این است: سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تنقیح العروه جلد 3 صفحه 18-19-20 در طی این صفحات این بحث و مفصل بررسی میکنه. میفرمایند که همون مسئله اول رو در نظر بگیریم. شک کردیم که این خون خون حیوان است یا خون غیر حیوان. میفرماید قاعده طهارت و اصالت عدم الازلی، اصالت عدم ازلی، اصالت عدم نجاست به شکل از عدم ازلی. بله، می شود استصحاب عدم ازلی. من این بنده حقیر استصحاب عدم ازلی را برای عزیزان پارسالی چندین بار توضیح دادم، برای شما یه بار دیگه سریع توضیح بدم بد نیست، چون شما میخونید استصحاب عدم ازلی و میرید این از چه قماشیه، چجوریه، یه شرحه براتون بدم. ببینید این عنوانی که برای استصحاب عدم ازلی میگیم، کلمه ازل به معنای فلسفی خودش نیست که ازل و ابد اینست، بلکه یک اصطلاح اصولی است. منظور از ازل یعنی عدمی که قبل از وجود متعلق حکمه. این عبارت دقیق. منظور از ازل عدم ازلی، منظور از عدم ازلی عدمی که قبل از وجود متعلق حکمه. این متعلق حکمی که ما داریم حالا بحث میکنیم، معلوم شد؟
عدم قبل از حکم.
بله، عدم قبل از خون مثلا. حالا به حضور شما این نکته را که خوب فهمیدیم که منظور از عدم ازلی اینه. الان یک دو تا نکته در عدم ازلی دقیقه: یک، جای اون عدم پیدا کنیم، دو، ارتباط اون عدم ازلی را با عدم نعتی درست کنید. در مقابل عدم ازلی، استصحاب عدمی که داریم به چه میگیم؟ استصحاب عدم نعتی. عدم نعتی معناش اینه که سابقه عدم اتصاف متعلق، سابقه عدم اتصاف متعلق به اون وصف. مثلا زید رو میدونستیم کاتب نبود، میدونستیم کاتب نبود، دقت کنید چرا اینجا سابقه عدم وجود اون وصف، سابقه عدم اتصاف متعلق به اون وصف لذا میگیم عدم معتی. خوب فهمیدیم؟ الحمدلله. خب در استصحاب عدم نهی که شبهه و اشکالی نیست دیگه، همه تون بلدیم. اما در عدم ازلی، اول عدم ازلی رو خوب فهمیدیم، حالا عدم ازلی رو که خوب فهمیدید در مثال معروف صاحب کفایه که تقریبا عدم ازلی از مبدعات صاحب کفایه یا حداقل صاحب کفایه اونو برجسته سازی کرده. در مسئله قرشیه که قرشیه تو تحیز الی 60 سنه میگد استصحاب عدم ازلی اگر بکنیم جا دارد. چطوری؟ متعلق چیست؟ قرشیه است. قبل از وجود قرشیه تحیزی نبود، تحیز حیز شدنی در کار نبود قبل از وجودش. این دیگه تا حالا کامل کردیم، عدم ازلی رو جاش رو پیدا کردیم و قبل از متعلق بودن هم خوب روشنش کردیم. حالا بعد از که قرشیه آمد به عنوان یک مرئی، آیا به این حیث که صفت حالا مرحله نعتی میشه، عدم ازلی را با عدم نعتی گره بزنید تا استصحاب درست بشه، ربط بدید. حالا که قرشیه به دنیا آمده و زنده هست و زندگی میکند، میگیم قبل از که نبود که حیث هم نبود در این قرشیه، الان که قرشیه هست اون عدم ازلی میتوند تا حالا مؤثر باشد. الان بگیم اونجام که نبود، الان هم میگیم دیگه نیست که عدم نعتی بشه. آفرین. عدم نعتی رو اینجا گره بزنیم. تا اون موقع مثال دیگر در کاتب خیلی معروف راحت تره، زید کاتب. مثال صاحب کفایه رو بذارید کنم، زید کاتب. خب الان شک در کتابتش کردیم و سابقه نعتی ندارد، نمیدونیم که واقعا قبلا کاتب بوده یا نبوده، سابقه نعتی ندارد. الان شک در کتابتش میکنیم، چه میشد؟ استصحاب میکنید عدم کتابت رو قبل از وجود خود زید، عدم ازلی. بعد میگید خب الان که زید هست آیا کاتب شده است یا کاتب نشده؟ اون عدم که اونجا رو مشخص کرده بودیم میکشیمش، استصحاب. به مرحله عدم نعتی وصلش میکنیم، میگیم پس زید کاتب نیست استصحابن. معلوم شد؟ کاملا فهمیدیم؟ خوب فهمیدیم؟ خب این معنای استصحاب عدم ازلی. درباره نجاست خون میخواستم، خوب حرفی زدید که اونو کاملشو پارسال گفتم آیه ترابی. استصحاب عدم ازلی به مبنای سید الاستاد و صاحب کفایه اعتبار دارد و حجیت دارد. مبناها را بدانید. اما به مبنای میرزا نائمی اعتبار ندارد. اشکالش چیه؟ دو تا اشکال. یک، آقای ترابی اشاره کرد، مثبت میشد. دو، چه بود دومش اگه یادتونه؟
تعارض داره.
یه چیزی بود آقای سلطانی، یادتون نیست چه اشکالی که بر عدم حجیت استصحاب عدم ازلی بود؟ چه بود؟ عیب ندارم، از وحدت و اتحاد شما سپاس کنم. وحدتیست که واقعا همه با هم یک درست داریم. آقای سفیده چی میگه؟ نه نه، من این خدم یادم هست که اون دلیل دومه که گفتم، شما گفتید این دلیل دوم خوبه، پس حافظه ما رو پیامرداست. دلیل دومش این بود که ادله اعتبار استصحاب انصراف دارد، شامل عدم ازلی نمیشه. این که میگد یقین ثابت، اون یقین ثابت انصراف دارد از یقین ازلی، اون دیگه از محدوده و دید به دور است، از قلمرو بیان بیرون است. بنابراین دلیل اعتبار استصحاب عدم ازلی انصراف، دلیل اعتبار استصحاب انصراف دارد از عدم ازلی. لذا میرزا نائمی صریحا میگد به استصحاب عدم ازلی نمیتوانیم ملتزم بشویم الا بر اساس اصل مثبت. تطبیقش در مورد مثال چجوری تطبیق میکند سید الاستاد؟ میفرماین ما این خونی که شک داریم خون حیوان است، نجس است، یا خون غیر حیوان است که نجس نیست، یک مخلوق مستقل الهی است، یک عدم ازلی داریم. قبل از که این خون نبود، عدم کجا بود؟ تعبیر رو تکرار کنید. عدم ازلی، عدم قبل از، عدم قبل از وجود متعلق حکم. میگیم قبل از که خون نبود طبیعتا نجاست هم نبود. الان که این خون آمده شک میکنیم، همون عدم قبلی را ابقا میکنیم، امتداد میدیم، میگیم عدم است، عدمش استصحاب عدم ازلی. بر مبنای ایشان استصحاب عدم ازلی و قاعده طهارت دوتا میتوند پشتوانه هایی برای حکم به طهارت درباره دم مشکوک باشد. شما ممکنه سوال بکنید، بد نیست، با اون اینه که خب اگر قاعده باشد که زمینه برای اصل وجود ندارد، ما چرا بگیم استصحاب عدم ازلی قاعده طهارت داریم؟ مگر نخونده ایم هر جا که اماره است از اصل خبری نیست و زمینه ای نیست، هر جا قاعده هستم از اصل اثری نیست، خبری نیست، چرا اینجا هم اصل میگیم هم قاعده؟ جواب اون حرفی که شنیده اید اون در صورتی است که اصل و قاعده ای مخالف هم باشند. اصل چیزی بگد و قاعده چیزی دیگر، اما اگر هر دو ایجابی باشند، هر دو مثبت باشند، این قاعده یادتون نرد در اصول تعارض بین مثبتین در کار نیست. تأکید میکند قاعده طهارت هم حکم صادر میکند و استصحاب عدم نجاست هم حکم به عدم نجاست صادر میکند، تضاد و برخوردی وجود ندارد. تمام.
اشکال اینه که اینجا قاعده طهارت مجرد،
بله، بر اساس اون بنا. خیلی خوب، احسنتم، جزاک الله خیرا. یه اجازه گرفتید، اجازه بدید که گفتم برای شما من متن الان میخونم، دوباره برمیگردیم کار دارد دیگه. اون که کار دارد ذهن شما کشید که کار دارد، مخصوصا این فرق خودش خیلی کار دارد. اصلا جایی برای اجرا قاعده طهارت وجود نخواهد داشت. شکل و شما مسئله که گفته شد از دید فقها، فتوای فقهای عصر اخیر هم براتون بیان شد، اما یک تفسیره کوچکی هم به ذهنتون بسپاریم. فتوای فقهای عصر اخیر در حد اجماع نیست. بعضی از محشیان عروة الوثقا فتوای بر اجتناب هم داده اند. اینو داشته باشید که به درد ما میخورد تا بحثو کامل کنه. خیلی خوب، اما این بحث به طور کل دو تا پشتوانه و منبع و مبنای بسیار اساسی و عمده دارد که تا حالا مکرر به اون دو تا پشتوانه اشاره شده است. اون دو تا مبنای معروف یک عبارت است از این که بگیم در باب نجاست دم دلیل لفظی وجود دارد. ما از نصوص باب عموم نجاست دم را استفاده میکنیم.
حیوان
دم، حیوان منظور از دم، دم حیوان. این یک مبناست، مبنای معروف و مشهور که به طور صریح به این مبنا شیخ انصاری در کتاب طهارت تحت عنوان بحث از دم مسفوح اعلام می‌دارد که از نصوص استفاده شد که اصل در دماغ نجاست، الاصل فی کل دم حیوان ان نجاست الا ما خرج بالدلی، که دو مورد خارج شد که تکرار نکنیم. و فقیه دو دیگری که در این رابطه به قاطعیت و جدیت اصالت العموم یا اصالت النجاست را برای دم حیوان بیان میکند سید الاستاد آقای خویی قدس الله نفسه زکیه است، کتاب تنقیح القروه جلد 3 صفحه 5 اگه خواستید مراجعه کنید. این یک مبنی است. بر اساس این مبنا این مواردی را که به عنوان شبهه و شک ذکر کردیم فرق میکنم. چطوری فرق میکنم؟ اگر شبهه شبهه مصداقیه عام بشود تمسک به عموم جایز نیست. اگر شبهه شبهه مصداقیه مخصص بشود میشود به عموم عام تمسک کرد. ما حکم به طهارت به طور کل حکم به نجاست به طهارت به طور کل محل تردید و تأمل قرار میگیرد، اما بر مبنای اون دست از فقها که میگویند در باره دماء حیوانات اطلاق عموم لفظی نداریم، کسی که در این رابطه حکم و مسئله را سریع و قاطع بیان میکنه سید الحکیم در مستمسک جلد یک صفحه 356 می فرماید ثبت لنا که از نصوص عموم لفظی دال بر نجاست دم حیوان به دست نیامد، عمومی وجود ندارد. بر مبنای ایشان دیگه این موارد همون طوری که سید طباطبایی فرموده اند حکم به طهارت مطابق با قاعده طهارت است. ایشون سید الحکیم در همون منبع به یک نکته هم اشاره می کند، هرچند قبلا اشاره کوتاهی داشتند. می فرمایند که مسئله عموم از نصوص استفاده نشد و آنهایی که توهم دارند و گفته اند که از موثقه عمار عموم برای نجاست دم استفاده می شود، اون برداشت یا اون استنباط اساسی ندارد. برای اینکه اولا گفتیم که موثقه عمار کتاب وسائل جلد 1 باب 4 از ابواب اسعار حدیث 2 که می فرماید عن عمار ابن موسی، عن سندشو قبلا خونده ایم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سؤل عما تشرب منه الحمام حمامه. آخرشو حدیث خیلی طولانی نیست منتها حوصله ها خیلی محدوده. فقال کل شیء من الطیر یتوضأ مما یشرب منه الا ان ترى في منقاره دما فان رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب. می فرمایند که این موثقه جهتش جهت بیان نجاست دم نیست، جهتش بیان حکم ظاهری نسبت به سعر طیر است. منقارشو به آب زده، نمیدونیم نجاستی بوده در منقار یا نبوده، شک داریم. درباره طهارت سعر حکم ظاهری رو بیان میکند، میگه اگه خون ندیدید بهش توجه نکنید. اصل نجاست خون گویا یک امر مسلم بوده، حالا درباره فروعی که مترتب می شود بر نجاست خون، این مسئله یکی از اون فروع هست. منقار اگر خون داشت نجسه، اگر خون نداشت نجس نیست. خود نجاست دم را این موثق مستقیما در مقام بیان قرار نداده. پس جهت بیان، جهت بیان نجاست دم نیست، اینو قبلا گفته بودیم. اشکال دومش مهم هست، میفرماید مضافاً بر این، این موثقه ذیلی دارد که صدر با ذیل تعارض دارد. ذیلشو شیخ طوسی در استبصار نقل میکند. به حضور شما در همین منبع که روایت رو گفتیم شماره 2 بود، شماره 3 اینجا ثبت شده، فرموده است و زاد فی الاخیر. این ثبت شماره 3 در محل خودش نیست، بلکه تتمه روایت شماره 2 هستش. و زاد فی الاخیر یعنی در آخر روایت موثقه این زیادتی آمده. و سؤل عن ماء شربت منه الدجاجه، قال ان كان في منقارها قدر لم يتوضا منه ولم يشرب وإن لم يعلم أن في منقاره قذرا توضأ منه واشرب. چه میفرماید؟ متن واضح بود. ترجمه کنم؟ بعضی از عزیزان گفته است که بنده حقیق گاهی روایت ترجمه نمی کنم. این ترجمه کنم. میگه سوال شد از آقا از آبی که مرغی خروسی مثلا از اون آب خورده است چه حکمی دارد؟ خب مرغ با منقارش از شیء نجس هم استفاده میکنند. میفرماید امکان فی منقاره قدر، اگر در منقار اون مرغ نجاست بود، منظور از قذر نجاست، اگر نجاست بود و طبعا از اون آب نباید وضو گرفت و نباید از اون آب نوشید، لم یشرب. و این لم یعلم ان فی منقاره قدرا، و اگر ندوند که در منقار آن دجاجه نجاستی است، نمیدوند، توضع منه و شرب، وضو بگیرید و ازش بنوشید، شرب انجام بدید. این ذیل رو سید الحکیم میگد بر صدر مقدمه، این ذیل بر صدر مقدمه. چرا؟ چون که اطلاق ذیل اطلاق افرادی است و اطلاق صدر اطلاق احوالی است. برای شما بازم به عنوان شرح اصطلاح عرض کنم، اطلاق چهار قسمه. یک، اطلاق لفظی. مثال بارز: احل الله البيع، که به وسیله مقدمات حکمت اطلاق از خود لفظ استفاده می شود. لفظ دخالت دارد، این نکته رو داشته باشیم. لفظ نقش دارد، له قسط من الثمن. تمام الملاک نیست، اگر تمام باشد میشد عموم، احسنتم، ولی نقش دارد. اگر کلمه به جنس نبود، الف و لام هم نداشت، خب دیگه ممکنه اطلاق زمینه نداشت. اطلاق لفظی. دو، اطلاق مقامی. اطلاق مقامی عبارت است از اطلاقی که فقط از مقدمات و اقتضاء مقام تخاطب، از مقدمات حکمت و اقتضاء مقام تخاطب. یه بار دیگه، از مقدمات حکمت و اقتضاء مقام تخاطب. اینا کلمات کلیدی، خوب دقت کن میگم، به دست میاد. لفظ نقشی نداره. مثلا اگر مولا تانشون، اگر خیلی جا حساسی، حیف این چهار قسم رو بگم که چیز نشد، چون اینا به مطالعه گیر نمیاد. و مولا در مقام سؤاله، تخاطب، مقام تخاطب، مولا در مقام سؤال قرار گرفته، سائل میپرسد حکم این است؟ مولا میفرماید نعم، یا میگد نجس است، میگد لا، نعم و لا. مقام مقام سؤاله، مثالاش زیاده. سؤال میکند مثلا که نه، اون اسم سادی. سؤال میکند مثلا میفرماید شما در خانه کسی رفتیم، احتیاج آنچنانی ندارد، تمام اشیایی که اونجا هست محکوم به طهارت است؟ مولا میگد نعم. شما تنها از فرشش پرسیدید، از فرش پرسیدید، بس. این ترک استفسال اطلاق مقامی رو گفتم که ترک استفسال مقام تخاطب، مقام تخاطب. ترک استفسال مقام بیان می طلبت که بگرد اون فرد استثنائی است، یا اون قسمت از اساس و اسباب و وسائلش استثنائی است. برای همه هیچ شرحی که ندهد میگد نعم. وسیله لباسی، فرشی اگر ببینم اونجا رطوبتی است، احتیاط کنم، محکوم به طهارت است؟ مولا میگه نعم. این نعم میشود اطلاق مقامی. تا حالا به این مثال به این دقیقی بر نخورده بود. مثال بسیار دقیق است. اطلاق مقامی. اما اطلاق افرادی، اطلاق احوالی و اطلاق افرادی. اطلاق احوالی این است که متعلق طلب شما، این خوب دقت بید در جوانیان، این دقیق از بگم مسجد هندی نجف از جلسه درس آقای شیخ صدرا به شما نقل میکنم و اطلاق یا از میدان هوایش بود یا شک کردم یا از مسجد هندی بود، درس مرحوم شیخ صدرا. اطلاق احوالی این است که متعلق طلبتون فرده، فرد اکرم زیده فرده، اما اطلاقش اطلاقش احوال مقام بیان بود، شرح میداد، شرح که نداده چه میشود؟ در هر حالی که از خانه شما بیاد بیرون ببینید، کوچه، بازار، مسجد، حال قیام، قعود، در همه احوال مؤمن باشد نباشد، در همه احوال اطلاق احوالی متعلق فرد مطلوب فرد یک احوالات مختلف. اما اطلاق افرادی عبارت است از اطلاقی که تعلق دارد به طبیعت، متعلق طلبمون طبیعت، مثل رقبه، اعتق رقبتن، متعلق چه شد؟ طبیعت رقبه، اطلاق دارد رقبه این فرد، رقبه مؤمن یک فرد، رقبه مسلمان یک فرد، رقبه مجهول الحال یک فرد، رقبه کافر یک فرد، افراد دارد. این اطلاق افرادی است. می‌فرماید که اطلاق افرادی مقدم است بر اطلاق احوالی. شرح این ماجرا انشاءالله برای فردا. صلوات خدا.